حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى مولانا المحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. اللهم حولنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلامه. فرج قطب عالم امکان، نظرت الایام، ربیع الانام، وجود مقدس امام مهدی، ارواحنا له الفدا، صلوات بلندی عنایت بفرمایید. ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مظلوم افغانستان و پاکستانی مدافع حرم، خصوصا حاج قاسم سلیمانی و ابو مهندس و یارانشون، صلوات بلندی عنایت بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلامتی رهبر معظم انقلاب هم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا را قسم میدیم به حق آقامون امام مجتبی صلوات الله علی، انشالله 40 زائر صحن و سرای منور و ملکوتی حضرت ابا عبدالله الحسین باشیم، صلوات آخر رو جلی خط بفرمید. و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما شب پنجم محرم رو داریم تجربه میکنیم امسال و به همین زودی نیمه اول دهه اول محرم گذشت و چشم هم بزنیم شب عاشورا و شام عاشورا میاد و جلسه برای شام غریبان باید بگیریم. به همین چشم هم زدن است که عمر میره و ما هنوز چند خالی داریم. خب این دو شب، امشب و فردا شب، سر سفره با کرامت آقامون امام مجتبی صلوات الله علیه هستیم، محضر دو تا آقازاده شون جناب عبدالله و قاسم ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه اجمعین. انشالله این دو تا آقازاده که روزه هاشو امشب و فردا شب میخونند کار ما رو حل کنن. هر کسی حاجتی داره انشالله به این دو آقازاده متوسل بشه انشالله. و هر چون امام مجتبی کریم هست و به کریم اهل بیت مشهور، قاعدتا این دو آقازاده هم از او به ارث بردن، بنابراین هر کسی حاجتی داره، گره کوری داره، امشب و فردا شب وقتشه. خدا رو قسم میدیم به حق آقامون امیرالمومنین ان شاء الله همه گره ها باز بشه. باز هم صلوات رو یاد بفرمایید. خیلی کوتاه عرض بکنم، جلساتی که گذشت یک مخلصی رو و یک نکته ای رو که باید امروزم خدمتون عرض کنم در ادامش، که عرض کردیم بحث محرم قاعدتا جاش توی دو تا فضا شکل میگیره و غالبش هست، یکی بحث فاطمیه هست و یکی بحث محرم الحرام هست، که اونهایی که مجردن تو باب تشکیل خانوادهشون باید یه سری مسائل رو بهش پرداخته بشه و براشون تبیین بشه، از آنجایی که حضرت آقا مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن که کانون جهاد تبیین است، یکی از مسائل این جهاد تبیین بحث خانواده است و اونها هم که متأهل هستن نسبت به تقویت و تحکیم روابط زوجین باید خیلی دقت بکنن و باید خیلی توکل بکنن. این که گفتم توکل و توسل، این گفته من نیست، اساتید ما میفرمایند اگر رابطه زن و شوهری خدای نکرده بد هست، اگر قابل حل هست، حالا بعضی چیزا لاینحله اما بعضی چیزا قابل حل شده، اینها رو میگوین که اساتید ما فرمودن که حتما و حتما تو محرم توسل به سید الشهدا با توکل بر خدا و توسل بر حضرت ابا عبدالله الحسین مشکلات رو سعی کنید حل بکنید. رسیدیم به اینجا که بحث این که ما کانون خانواده رو گرم نگه می‌داریم یا مشکلات اقتصادی رو تحمل می‌کنیم، اما حواسمون نیست که جاهای دیگه داریم کار رو خراب می‌کنیم و این بحث فضای مجازی و حاکمیتی که از سمت غرب، فضایی که غرب به سمت ما پیدا کرده و حاکمیت پیدا کرده تو این فضا، داره بحث ترویج مسائل غیر اخلاقی و خیانت رو برای ما اونها دارن برای ما تبیین میکنن، برعکس شده باز میکنن. وجا که ما یه تأثیری داشته باشیم، انقدر شیطان آقا کار خوش و خوب بلده ها، انقدر شیطان بلده خوب چجوری نقشش رو ادا کنه که کار اصلا برعکس شده. وجا که ما تبیین کنیم، شیطان و اعوان و امثال و دارا دستش دارن برای ما بحث اماره رو، نفس اماره رو تبیین میکنن. رسیدیم به واژه بیت که همون واژه خانه است که عرض کردیم که بیشترین واژه‌ای که در بحث خونه، تو بحث بیت و صیغه هاش اومده، بیوت و مشتقاتش، تو آیات قرآن بیشترین آیات رو به خودش اختصاص داده. روایتی از پیغمبر عرض کردیم که پیغمبر فرمودن که هیچ بنیانی محبوب تر از خانواده نیست در پیشگاه خدا، تشکیل خانواده نیست، خدا خیلی دوست داره این رو. چرا انقدر مهم عرض کردیم؟ که خب به خاطر اینکه اولین کارکرد خونه تأمین آرامشه، آرامش جسم و روحه. به خاطر چی؟ چرا منزل و بیت تأمین میکنه آرامش رو؟ چون فضای خونه یه فضای محدودیه و یه امنیتی برای ما میاره، چون فضای خونه محلیه برای ابراز احساسات، بیان اسرار. و این سکونت رو عرض کردیم توی سوره مبارکه نحل، و این فضا رو پروردگار عالم به خودش نسبت میده. خب امروز بحث خیلی روی آیه خدمتتون انشالله عرض میکنم، اما قبل این جمله، این چیزی که ما گفتیم یادمون نره که اگر ما تو منزل آرامش نداشته باشیم، سکون نداشته باشیم و اون سکینه قلبی رو نداشته باشیم، عبادت درستی نیست و اصلا نمیتونیم عبادت کنیم و آروم آروم هم نماز ترک میشه و آروم آروم بچه هامون خدایی نکرده بالاخره از دست ما تربیتشون خارج میشه، همونجور که دارید میبینید متاسفانه خارج شده. لذا لزن و شوهر محل خونه رو محل آرامش قرار بدن. و آخرین نکته قبل از نکته امروز، من این سه جلسه رو توی 3-4 دقیقه مرور کردم، اینکه خدا هدف ازدواج رو آرامش بیان میکنه. خب امروز روی چند دقیقه روی این آیه مبارکه ایشالله بحث میکنیم که چقدر زیبا هم هست. سوره مبارکه روم آیه 21، بسم الله الرحمن الرحیم، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این کار، این آیه که هست، یک نشونه است برای اینکه مردم بیاندیشن، به فکر فرو برن. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداوند متعال هر آیه ای که وحی میکرد بر قلب پیغمبر و پیغمبر اون رو تبیین میکرد برای مردم، برای اینکه مردم تفکر کنن. آقا بارها عرض کردم این تفکر جاش خیلی خالیه توی زندگی ما. ما فقط داریم مثل یک ماشین برقی، مثل یک ماشین کوکی کار میکنیم و کسی اصلا به این تفکر زیاد اهمیت نمیده، که میگه اگر یک ساعت تفکر کنی از 70 سال عبادت بالاتره. یک ساعت تفکر کنی، یک ساعت چقدر مهمه؟ میگم ما خیلی همون یک رذیله بدی داریم آیون، ما خیلی همون آدم دهنبینی هستیم. یعنی رو نکته ای که داریم میشنویم فکر نمی کنیم که چه هدفی پشت اینه، چه آینده‌ای برای ما داره، اصلا این مغز این ارزم محضر شما که حرف چیه و اصلا این کلامی که منعقد شده از کی منعقد شده، برای چی منعقد شده، برای چی صادر شده. فقط و فقط بهش چون که یه نفر گفته همجوری کار میکنم، جسارت میکنم، جسارت میکنم. مثل اون حیوانی که میگن همینجوری، چون میگن میدونید که اگر ما فکر نکنیم و مستولی بر غرایزمون نشیم بل هم ازل میشیم، آیه قرآن، از حیوان پستر میشیم. انسان چرا انسان است؟ چون اهل تفکره. برای همه میگه آقا اگه با همسر دعوت شد یه لحظه استوب کن. اینه این چراغ قرمزای خدا دیگه. ما چراغ قرمز داریم، آقا مأمور راهنمایی میگه اینجا وایسا، چرا زرد میگه وایسا، سبز میگه حرکت کن. خدا هم تو دین همینو میگه، بعضی اوامر و نواهی خدا اوامرش خلاصه چراغ قرمز داره، بعضی زرد داره، بعضی سبز داره. میگه بابا وایسا تو رابطه زن و شوهر، تو رابطه همسر زوجین، یه جا خدا میگه این لحظه استوب کن، وایسا حرکت نکن، فکر بکن به اون لحظه. داره دعوات شده، داری داد و بیداد با همسرت میکنه، یه لحظه وایسا فکر کن، من الان چرا دارم دعوا میکنم؟ من الان چرا دارم سر همسرم داد میزنم؟ من چرا الان به همسرم گیر دادم؟ باید رو اینا خیلی تأمل کرد. این آیه اینو میگه، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این کار این آیه ای که است، این چیزهایی که خداوند متعال نازل کرده، نشانهایی برای این که مردم بیاندیشند. حالا پیامهای این آیه رو چند دقیقه خدمتتون عرض کنم و شب پنجم، شب آقا عبدالله. خلق لکم، اولین پیام این آیه این که آفرینش آقا هدف داره، آفرینش هدف داره. بارها شنیدیم اصلا ما تو این عالم اومدیم برای چی. فکر میکنم جان بحثش یه بار کردم، باید فکر کنیم برای چی اومدیم تو این دنیا. خدا میخواد بگه من الکی عبث و معاذالله عبث و بیهوده نیافریدم این دنیا رو. خلق لکم، آفرینش هدف داره. من انفسکم، زن و مرد از یه جنسن. بعضی از عقاید خرافی زمانهای قدیم کار رو به جای رسونده بود که زن را تحقیر میکردن، گفتن آقا زن اصلا موجودی که معذرت میخوام معذرت باید ازش فقط استفاده کرد، هیچ استفاده دیگه نداره. این عقاید خرافی زمان جاهلیته که الان هم ما تو جاهلیت مدرنیته داریم همین رو، جامعه غرب و جامعه غیر مهدوی مملکت خودمون هم همینو میگه. اصلا زن رو موجودی تحقیر، به عنوان موجودی که آدم کوچیکیه. قدیما میگفتن، من حالا میگم مزاح هم هست، این قدیمای فیلم ها رو نگاه کنید، خانوما رو مثلا با نام ضعیفه صدا میکردن، چقدر بد بود؟ مثلا ضعیفه، برو اونجا، برو غذا بیار، چقدر کلام بدی، بهش فکر نمی کردیم. و جالب، بزرگترهای ما این حرف رو می زدن، بچه هم ازش استفاده می کنن. میگه چون بابام گفته، بابام دیگه، بابام خیلی خوب بلده تربیت کنه، ببین چقدر با مادرم خوبه. تو کجا می دونی چقدر با مادرت خوبه؟ تو کجا می دونی زندگیشون خیلی شیرینه؟ کلماتی بد به هم عرضم محضر شما لقب می دن. چون بابام این کارو کرده منم این رو میگم. من انفسکم، دومین پیام آیش این که همسر باید آرامش داشته باشه. آقا ما یه نه تشنج و استراب، لتسکنوا الیها. خدا میگه من تو مرد و یک، یعنی از یک جنس آفریدم زن و مرد رو، برای اینکه لتسکنوا الیها، ما یه آرامش نموشی، نه مضطرب. آقا آدم برای چه ازدواج میکنه جدا از غریزه جنسیش که 50% همونه ها، چه مرد چه زن 50% همینه، شک نکنید. آقا 50% بقیهش چیه که غالب میشه، اون خصوص مطلق میشه به نوعی. این که لتسکنوا الیها، مایه آرامشت باشه. برای همین میگه آقا شما قبل از ازدواج حتما مشاوره برو ببین این طرف مقابلت اصلا به دردت میخوره یا نه. به تو آرامش میده یا نه، به تو سکینه میده یا نه، به تو عشق میتونه بده یا نه، میتونی او رو دوست داشته باشه یا نه. زندگی که توش محبت نباشه باید سریعا به مثل یک بیماری که سریع اگر بهش اهمیت ندی رخنه میکنه، زندگی تو نابود میکنه، بدن تو بیمار میکنه. زندگی توش همش پر از تشنجه، پر از استرابه. میگه آج آقا من برمیگردم خونه اصلا آرامش ندارم. میگم چرا؟ میگه بابا اصلا مدام با هم دعوا داریم دیگه. خب میگم خب یه فکری بکن برای زندگیت. میگه آج آقا دیگه چیکار کنم؟ میگم مشاوره کن، نزار بمونه، نزار. میگن این کهنه زخم نزار کهنه بشه. طرف یه زخمی داشته کهنه شده، بابا نزار بمونه. باهاش سریعا وارد مبارزه بشو، سریعا یعنی با غیر آرامش سریع باید وارد مبارزه شد. لتسکنوا الیها. هدف از ازدواج تنها ارضای غریزه جنسی هم نیست، عرض کردم دیگه زودتر. ما 50% بحث غریزه جنسی میاد، که بله غریزه جنسی هم باعث میشه که تو به آرامش برسی. برای همین ما خیلی خیلی جای مختلف عرض کردیم، دیگه اینجا نمیخوام بازش کنم تو محرمیه، که به نظر من چون میترسم حاشیه بشه، تو محرم باز جای این حرف هاست که تو اگر رابطه جنسی زناشویی خوبی نداشته باشه آرامشت به هم میریزه، آرامش دیگه نداری فرداش. مثلا یکی از عوامل ازدواج اینه، لتسکنوا الیها. لتسکنوا الیها یه دونه پیام دیگه داره، اینکه نقش همسرت آرامش، آرام بخشیه. شما وارد یک زندگی میشید، تصور بفرمایید که تو اون زندگی یا طرف مرد یا طرف زن، خانوم، خانوم خانواده، همش دائما داره هی تشنج ایجاد میکنه، هی داد میزنه، هی مضطربه، هی عصبیه، هی بد اخلاقی میکنه. این به نظر شما این طرف مقابل آرام داره فضای آرام بخشی رو تو خونه ما ارزم مستولی میکنه، داره پخش میکنه، رواج میده، یا نه برعکسش؟ هی میبینی زنگ میزنی خونت، حالا من مثال این ورشو بدارم، زنگ میزنی خونت سلام علیک با همسرت بکنی، میبینی که داره داد میزنه سر بچت. خب بابا الان باشه، الان عصبی هستی، گوشو قطع میکنی، دوباره یه ساعت دوباره داره داد میزنه، فوش میده، داره فحاشی میکنه. خب وای وای آقا خدا نکنه، خدا نکنه انسان به فحاشی بیفته، که حالا اینا خیلی روایتش خیلی دیگه عجیب غریبه، انسان به فحاشی بیفته، بددهن بشه، خصوصا خانوم خونه. حالا نمیخوایم بگیم برای مرد خوبه ها، برای مرد خوبه، بد اخلاقی یه رذیله است. اگر مرد داشته باشه مرده، نمیخوام بگم خوبه، اما یه ذره قابل اغمازه، میشه یه ذره حالا روش با محبت، همسر میتونه با محبت، اما خدا نکنه که زن بد اخلاق باشه، اهل فوش دادن باشه، بد دهن باشه. چرا؟ چون زن ریحانه است، زن لطیفه، اصلا از ویژگی های زن بدوره، از ویژگی های زن بدوره که شما بخوای فحاش باشی، بد باشی. یک دو مورد آخر روزمونو بخونیم. محبت آیون، ادامه آیه به کلمه جعله میرسیم. محبت با مال و مقام و زیبایی به دست نمیاد. محبت میگه من پول زیاد دارم، آجا بذار برم سراغ یه نفری که عرضم محضر شما دوستت دارم. میگه آقا طرف دوستت نداره. گفتم من زندگی هایی که توش یه طرفه است، شاید حرف بدی دارم میزنم، ببخشید منو، سعی کنید زیاد اون زندگی رو بهش اهمیت ندید، یا درست کنید، درست نمیشه آیه طلاق رو برای اینجا گذاشتن نیه. زندگی توش محبت نیست آج آقا، دوست داشتنیست چه به درد میخوره؟ هی محبت یه طرفه باشه خسته میشه طرف مقابل. برای همین طرف پول داره، میگه من میگم میخوام برم فلانیو بگیرم، میگه آقا تو رو دوست نداره، کسی دیگه دوست داری، حالا هرچی تو میخوای با پول بخری محبتو، نمیشه. محبت، یا مثلا میگه آقا من انسان بسیار خوشتیپی هستم، خیلی خوشگلم، مرد میگه خیلی خوشگلم، به خودم میرسم، اون حتما قبول میکنه. آقا تو رو دوست نداره، محبت از قلب وارد میشه، نه از چهره، نه با پول تو، با اینا وارد نمیشه. که بله پول هم مهمه، که ما میگیم دیگه، حالا قشنگم هست، میگه داشتن پول خوشبختی نمیره، ولی نداشتنش قطعا بدبختی میره. داشتن پول خوشبخت، ولی حالا اینکه تو با پول نمیتونی کسی عاشق خودت کنی، شاید تو ظاهر اوایلش بگه عشق دلم تو خیلی خوبی، چقدر خوبی تو، چقدر خوبی تو، این یه ذره از یه ذره که جماله به روایات متعدد دارم که بماند، یه روزه رو بخونیم، روایات متعدد داریم که اگر کسی به خاطر جمال کسی، امام صادق فرمود با کسی ازدواج کنه چون خوشگله، این جمال یه روزی حبه میره، با مال کسی این مال از دنیا میره. ولذا آدم ها باید دنبال جفت خودشون خوب بگردن، اون جفته که باش آرومن، اون جفته که باش عشق میکنن، اون جفته که نزدیکشونه، نزدیک عقایدشونه، نزدیک ذهنشونه. طرف رفته یه نفر رو گرفته، اصلا به هم نمیخورن، این بچه حزب‌اللهیه، اون مثلا به قول قدیمی قرتیه، نمیخورم به هم، چه اصراریه، من نمیفهمم این رو. خب یه صلواتی نت بفهم. شب پنجم محرم، شب توسل به حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام، دیگه از امشب روزه ها جور دیگه ای میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این آقایی که روزش نزدیکترین روزه به حسینه، روزش نزدیکترین روزه به ابی عبدالله است. حسین جان خودت امشب یه نگاهی به همه ما بکن، از اون نگاه هایی که به همه دوستدارانت میکنی، به محبینت میکنی، خودشون انشالله نظری بدن. من خیلی کوتاه، خیلی کوتاه میگم عزیز دلم، بخونه براتون. سخت روزه حضرت عبدالله و سعی میکنم خیلی بازش نکنم، چون اندازه اون حرف نیستم و بنا به اقتضای جلسه ما روزه میخونیم، بیشترم باز نمیکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسن امام مجتبی، یادگارانش رو کربلا داد، 11 سال بیشتر نداره، میخواد فدای عموش بشه. یا باب واقعا سخت، خیلی یکی دو دقیقه تحویل بدم. بمیرم برا دلت، بمیرم برا مظلومیت یا ابا عبدالله. که میگن السلام علیک یا سیدنا القریب، برا همین ها قریب تر از ارباب ما رو هیچ جا به خودش ندیده. چرا؟ آخه یاراش همه رفتن، یه بچه 6 ماه اون و یه بچه 11 ساله این ور، ای نگاه به زینب میکرد خواهر، خواست اینو بگه، نزاری عبدالله بیاد میدون، دست عبدالله رو صفر گرفت. اما این بچه، بچه امام حسن دیگه، شیره، شیره جمله نمیذاره. نه نوه امیرالمومنین، مگه میتونه ببینه اربابش مولاش عموش افتاده؟ یه وقت دیدید ابی عبدالله تو گودی قتلگاه افتاده، دست عمه رو باز کرد، خودشو رسون به بدن ابی عبدالله. یه وقتی صدا زد تا من زندم نمیذارم به عموم جسارت کنید. اون ملعون اومد به ابی عبدالله ضربه بزنه، همچین عبدالله دستشو حائل کرد، همچین ضربه ای زد که گوش به پوست آویزان شد. اونجا صدا زد وای مادرم، وای مادرم. اینجا ابی عبدالله داره میبینه این صحنه رو. میخوام بگم مردم، لحظاتی بعد خود ابی عبدالله تنها و غریب افتاد تو خاکای گرم کربلا. ایشالله وعده همه ما بین الحرمه، ایشالله اربعین جانمون یا امشب از آقا بخواب، از امام مجتبی امشب و فردا شب بخواب. گره یک کور داری، هرچی داری نمیدونم، هر جان جزید از زاگه دایی رو بالا بیار، به امام مجتبی نشون بده. میخوایم برای بچه‌هات، برای یتیمات گریه کنیم، سه مرتبه ناله بزن یا حسین.